العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشعبة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خب، خلاصه بحث جلسه قبل این بود که روایاتی که بعضی ها سخت کوشی رو توصیه می کنند و افضل اعمال می دانند و بعضی ها برعکس. بعضی می فرماید افضل الاعمال احمزها، ارزشمندترین اعمال اونهایی که در سختی و رنج انجام بگیرد. خب در یک سایه دیگر می فرماید که لا تکرهوا الی انفسکم العباده، نفساتون رو فشار نیارید و در حد لذت عبادت رو استفاده بکنید، رها کنید انگام طاقتتون باشد. در یک جایی می فرماید افضل الاعمال ما اکرهت علیه نفسک، ارزشمندترین اعمال آن است که نفست رو به او وادار بکنی. خب عرض شد که اینها با هم متناقض نیستند و هر کدام در یک جایگاهی در هماهنگی عمل تربیتی قرار دارند و جایگاه سختی اعمال در انجام واجب و ترک محرمات است. یک کسی که مریض است نمیتواند تکون بخورد، به درد میپیچد به خودش از شدت درد، در اون حال تو فکر نمازش هست، با بدن خونی، با وضع، با چند مسکن آرام نمیشه، در اون حال نمازش رو میخواند. خب این سختی، این نماز در اون فشار، ای بسا ارزشش به تمام عمر نمازی که با صحت بدن، با آرامش جسمی انجام میداد ارزشمندتر باشد. در اون فشار اجازه نمیده واجبی از او، در جایی که همه اقوام اطرافیان او رو مسخره میکنند، دهنکسی میکنند، از شدت عقده تنهایش میگذارند، امول میگویند، فشارهای گوناگون میذارند، با اون فشار حسابش رو ترش نمیکنه. این سختی در فشار این عمل خیلی فرق داره با کسی که همه باریک الله باریک الله جایزه، تشویق، احترام چون خانم حجابش رو رعایت میکنه، در سختی در کسی که با مشکلات اقتصادی صبح سحری خود رو با نون خالی فقط روزه میگیرد، افطارش با دو لقمه نون خالی با آب جوش فقط افطار میکند، با اون مشکلات روز دنبال کار کسب حلال با اون سختی رمقی انگار درش باقی نمیمونه، این روز گرفتن یه ارزش ویژه‌ای دارد. این احمزها، این ما اشرحت علیه نفسک افضل اعمال است. بس این منافات ندارد با اینکه بگیم آخو خدا فرموده که، حضرت فرموده که زور نیارم به نفستون. خب در مستحبات هم برعکس. البته اینو باید عرض بکنم که وقتی صحبت از مستحبات عرض میکنیم، این به معنای نفی ارزش مستحبات نیست. مستحبات در جایگاه خودشون ارزش فوق العاده ای دارند. مستحبات در نظام تربیت نفس اتفاقا یک جایگاه خاصی دارد. مستحبات یکی از آثار بسیار بسیار مهم مستحبات، حضرت می‌فرماید این است که نواقص واجبات رو او جبران میکنه. سه کسی هست که ادعا بکند که من واجباتم رو درست انجام دادم و مورد قبول خدا شد. چی میتونه همچه ادعای بکنه؟ چی میتونه ادعا کنه که من نمازم خوندم، این نماز مورد قبول دیگه حتما خدا شد؟ از احدی سنین همه نگران هستیم این واجباتم که عمل میکنیم. این مستحبات هست که اونها رو جبران میکنه. امام صادق علیه السلام میفرماید و انما امرنا بالنافلته لیتم لهم بها ما نقصوا من الفریضته. خب چقدر سراپا ناقص است، ما مأمور هستیم به نافله، رنچه به وسیله اون نافله این نواقص فریضه به اتمام برسه. نافله جایگاه خاص خودش رو دارد. نافله از بزرگان می‌فرمایند که تا میتونین تو زندگی ولو یک بار هم شده این مستحباتی که هست اون رو انجام بده، چرا که در عالم بعد هر عملی باطن مخصوص خودش رو دارد. بنابراین اونجا ما پشیمون نشیم که ای کاش فلان نافله رو، فلان مستحب رو، فلان ذکر رو، فلان عبادت رو یه بار انجام می دادم، چون اونجا بهره اون رو انسان خواهد برد. در مستحبات، در نوافل ما خیلی زیبایی ها داریم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید ما جلس قوم یذکرون الله الا نادا بهم مناد من السماء قومو، فقد بدل الله سیئاتکم حسنات و غفر لکم جمیعا. یک جمع مؤمنینی جمع بشوند، جلسه ذکری تشکیل بدهند، ذکر خدا در اونجا انجام بگیرد، منادی از آسمان ندا می کند پاشید برید، پس البته خدا سیئات شما را به حسنات تبدیل کرد، همه گناهاتون را بخشید. مولا علیه السلام می فرماید اول الحکمت ترک اللذات و آخرها مقت الفانیات. ترک لذات این عامه، هر گونه لذتی که در این عالم هست، هر لذت مادی، حتی لذت های مباح، اینا لذت هند. اما اگر کسی اینها رو ترک بکنه، حکمت دیگه برای شروع شد، بهره از حکمت دیگه برایش، تا این حکمت عمق پیدا میکند، تا زایش اول ترک لذت میکرد، حالا نفرت از اون لذت دارد. چه عالمیست این عالم، انسان چه موجود عجیبیست. دین ما رو میخواد چطور شخصیتی بار بیاره، میرسد به آن عمری از حکمت که همین لذات، همون لذت های زود گذر، الفانیات، همون لذت های که زود گذره، اینا دیگه برایش خشم آوره، چندش آوره. اینها مستحبات آثار آقای امام حسین علیه السلام در شب عاشورا، مهلتی که خواست از اون کثیف نجس با اون عظمت شخصیت الهی، به هیچ چیزی مهلت نخواست، اما برای عبادت اون شب که عبادت واجبی نبودند، همه مستحبات بود، حضرت برای انجام اون از اون ملعون مهلت خواست و علت مهلتش هم فرمود که لأن لنا نصلی لربنا اللیلت و ندعوه و نستغفره. و بحث ما این قسمت کلام حضرت، فهو یعلم انی کنت احب الصلاه له و تلاوت کتابه و کثرت الدعاء و الاستغفار. خدا میداند من این قرآن خوندن و کثرت دعا و استغفار و نماز را چقدر دوستش دارم. حضرت در یک جایی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید یقول ربکم یبن آدم تفرغ لعبادتی املا قلبک غنا و املا یدیک رزقا. این تفرغ لعبادتی شامل مستحبات هم است و خیلی از مستحبات ای بسا. ای بنی آدم، برای عبادت برای خودت یک وقتی باز بکن، یک فراغتی پیدا بکن. اگر این چنین حساس باشی برای عبادت من و برای او فراغتی مخصوص برای باز بکنی، اینجور ارزش قائل بشی، وقت من قلبت رو غنی میکنم، دستت رو پر از رزق میکنم. حالا اینا مطالبی است که جا داره در محل خودش مفصلا باز بشه. این مشکلات ما در تمدن اسلامی که حضرت آقاهی میفرماید و ما چگونه باید اون رو دنبال بکنیم، در همین روایات آمده است. در یک جایی میفرماید امام صادق علیه السلام یبن آدم تفرغ لعبادتی املا قلبک خوفا و ان لا تفرغ لعبادتی املا قلبک شغلا بالدنیا. این مجازات سنگین. ای بنی آدم، عبادت من ارزش بگذار، اهمیت بده. چطور برای یک رفیقت هیچ چیز مهم نیست، فورا یه وقت قرار، بعضا کارتو تعطیل میکنی، بعضا برنامه‌تو جابجا میکنید. به همین اندازه به خدا و حضور قلب خدا یه اهمیتی قائل باش. این مستحبات که آمده اینها آثار شگفت‌انگیزی دارد. نماز شب آثارش، خود تدبر در قرآن آثارش، اذکاری هستش که می‌فرماید این اصلا غذای روحته. با همینها تو میتونی رشد بکنی و تقویت بکنی ایمان و قدرت آنسنانی که بر شیطان ملعون و همه جنود و غلبه پیدا بکنی. اسراری برایت از عالم، از خلقت، از خودت باز بشه و همین مستحباتن تو اینها. اهمیتی بده، فراغتی برای ارتباط با من به خودت باز بکن تا من قلبت را از خوف، از حالا خوف اینجا معنای گسترده ای دارد، پر بکنم. و اگر این کار را نکنی مجازات چی هست؟ تو را به دنیا مشغول میکنم، مشغول دنیا میکنم، از اون چیتی میکنی. میبینه از یک کار بیهوده بی ربط با هزار توجیه داری اونچنان برایش وقت میگذاری، اونچنان جدی دنبال میکنی که غافل از این که عمرت رو داری تباه میکنی. و این لا تفرق لعبادتی املا قلبک شغلا به دنیا. اگر این فراغت رو ایجاد نکنی، لذت ارتباط با من رو قدر ندانی، نچشی، اون وقت قلبت رو پر از اشتغالات به این علی حالین مستحبات آثار شگفت‌انگیزی دارد. اتفاقا برای همین است که اساتید تربیتی و حتی خود آیات و روایات توصح میدهند که اگر بدون ارتباط با اولویت واجبات و ترک محرمات، بدون پایه‌های عمیق معرفتی از اعتقادات یهویی وارد مستحبات بشی، جذبه‌های اونها طوری تو رو به خود میکشه که یک آدم پوچی میشوی. پس عرایز ما در این بحث به معنای نفی اهمیت مستحبات نیست، بلکه به معنای اینکه حضرت فرمود اذا ازرت بالفرائض، وقتی که مراقبه نداشته باشی، جذب نافله بشی، مستحبات بشی و آثار جذاب اون که فوق‌العاده است، فلان عمل رو انجام بدین یه تو به خواب در عالم رویا بهشت میبینی، اثر فلان عمل مستحبی، فلان ذکر. اگر مداومت کنی در فلان عمل مستحبی یا فلان عبادت یا فلان ذکر، یه تمرکزی پیدا بکنی، یه هم بیدی که اصلا به مریض میخونی، مریض خوب میشه، لذت دار. این دیگه فوق‌العاده است دیگه. قرض داشتی و قرضت ادا شد، روزی راهش بسته بوده، با فلان ذکر مرتب آهان روزی سرازی دیگه توش موندی، فلان روزی انجام دادی، فلان مستحبات دیدی، همه عالم به تو محبت میکنند، احترام میکنند. فلان مستحب با انجام دادی، پیش هر شخصیت مقام میری تسلیم تو میشه، انگار احترامت میکنه. اینا نمونه های جالبی ما در زندگی که بزرگان داریم. اعدامی بوده، پناه آورده، یک بزرگی او رو یک دستور عملی داده، رفته دیدن آقا اشتباه شده پرونده تو، فوق‌العاده است این مستحبات، این دعاها، اسرار این دعاها. ولی متاسفانه این جذبه ها هست که مانع میشه انسان به سمت عبودیت بیاید. اینا وسیله فریب شیطان میشود. اذا اذرت بالفرائض، این فرفزوها، اصلا ولش کن مستحب رو. وقتی فکرتو آورد به این دیگه چه فرق شده بین یک آدم دنیا جرایی که با فلان فرمول تجارت با دست خالی در عرض یک سال یک میلیارد سود میبره، چه فرق شده تو با فلان زیچر فلان سود رو به دست آوردید؟ این چه ربطی داره به بندگی خدا؟ خدا روی حکمتش این مریضی رو داده بود، قرار بود از این مریضی تو بهره ها ببرید. بله، بس به وظیفه بایستی ما این برای مریضی مداوا با دنبالش باشیم. بله سختی داره، امکان رسون جزعفزع پیدا بکنه، بالاخره درد داره، به خود میپیچه، ناله میزنه و رنج میبره، این مصیبت ها رو دارد. اینا در عالم بشری یه چیز طبیعی مربوط به این که آدم مؤمن با تقوای گناهکار نیست، اینا وضع بشریه. بعضا اشتباهاتی هم میشد که خب آقا تو اجر مثل میگه عارف بالله چرا مریض اومد ناله کردی؟ یه راست سیخ باید میخوابیدی تکون نمیخوردی که من؟ نه دیگه، اینا مرد عالم بشریه، خب درد و رنج هست. خب این مولا علیه السلام در وضع عالم بشری خودش از شدت درد سرش پاهاشو باز میشد میبست، خب این طبیب دعوت میشد. اینا نباید خلطه بشه هر کدوم از مطالب با نگاه افراط تفریطی، اما اون چه مهمه دل این مریضه. الان در درون دل چه احساسی دارد در ارتباط با خدای خودش؟ آیا احساس داره که آی خدا فلان بی نماز هرخور عیاش الان داره همه نوع امکانات فلان پزشکی و داروی خصوصی و چه و چی، من امینزا بعد همه نماز روزه حالا شدم این؟ این از دل چی رد میشه؟ یا برعکس از دل میگه ای خدا چقدر مهربان خدایی، مرا داری باسی پاکم میکنید، باسی خالصم میکنید، خدایا یه نمونه از عذاب گناهای من در عالم برزخ نشون میدی که به اشتباهاتم پی ببرم و بفهمم اینها افسانه نیستند، اینا حقایقند، مرا میخواهی رشدم بدهی. بزای این که دنبال آثار عجیب و غریب این اذکار و دعاها باشه، این باید در ارتباط با انسان واضح و ترک حرام و عبودیت قرار بگیره. عبودیت جوهر کار زندگی ماست. پس خلط نشد بین این که مستحبات ما ترک بکنیم، یعنی به لحاظ ارزش اونهاست. مسئلش نعرض کردیم، انشاءالله خدا توفیق بده در بحثای آینده از محضر اهل بیت علیهم السلام بیشتر استفاده بکنیم. این سیستم پیچیده تر از پیچیدگی های این هیکل مادی ما، ظریف‌تر از دستگاه های شگفت‌انگیز اون دستگاه های این هیکل ما. ما در عالم جسم مادیمون هم همینطور هستیم دیگه، هماهنگی داره اعضای بدنمون. چه کسی اهمیت چشم رو انکار میکنه؟ معلومه جایگاه خیلی بالایی دارد، اما چه فایده؟ کسی که یک چشم قویه، انقدر قوی تیزبینی که از 200 متری مورچه رو میبینه، خب خیلی ارزشمنده دیگه. یه دوربینم داره که 1000 متر، تلسکوپ هم گهگاهی. اما بعضی سلول‌های مغز او ورم کرده، الان اسم خودش هم نمیداند، فلز افتاده زمین تکان نمیتونه بخوره، خب نمیتونه ببینه، نمیتونه بشنوه. خب الان این سش به چه درد او میخوره؟ یعنی چی؟ اگه قرار باشه که بگن آقا یه سه چشمه ها تو ما در بیاریم، این مشکل سرت از اینجاست، اینجا یک ورمی هست که او میزنه سرت اینجور میکنه، چاره نداریم، باید اون از اینجا بشنیم، ببریم. در زمان میگیم بله آقا زود به هر سه میخواییم یک چشم مثل نباشه. بلنشم کل زندگی میگه فلس شد. این از اعضای رئیسه این بدن من هست. اگه امر دایر باشه این سش من یه غده‌ای بره تو مغز من، این مشکلات رو بار بیاره، منو خاموش کنه به کلی، من میخوام این سش میرو. اعضای بازو پهلوانه، 50 فیل رو توی 2 انگشتی برمیداره، فوق خوب، خیلی ارزشمنده. چیز که نو همچون عضله رو قبول نکنه، فوق العاده. ولی خب قرار باشه رج قلبش گرفته، تا دستش رو تکون میده قلبش داغون میشه، خب این چی؟ به چه دردش میخورد؟ ما نفی نمی کنیم که این عضله قوی باشه، عضله هر قطعه میخواد، ای کاش با 2 دستی 50 کیلو رو برداره، خیلی عالیه، به شرطی که به رجهای قلبم آسیب نزنه. یه هماهنگی هست بین اعضای بدن، غدد بدن، اجزای بدن. اینطور نیست که هرچه هر طور شده. خب پس نابراین بحث در نیست که مستحبات اهمیتش، بحث در این است که زمان چه مشغول بشید به مستحبات و اون جذبه های او تو را از وظائف باز بدارد. پس بنابراین اینها در جنبندی بحثمون این شد که با هم تناقض ندارند و این روایات، البته ما یکی دو نمونه خوندیم، در روایت پر است از این عبارت ها که پس باز برمی کردیم به اهمیت انظام واجب و ترک حرام، چون این پایه است، این ستون فقرات بدن انسان هست، اعضای رئیسه سیستم نفس هست. خب درباره انظام واجبات اشاراتی شد، این جلسه هم خدا توفیق بده به ترک محرمات نقش اون روایاتی بهره ببریم انشاءالله تا خدا چه بخواهد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید اتقوا الذنوب فإنها ممحقة للخيرات إن العبد ليذنب الذنب فينسى به العلم الذي كان قد علمه. مواظبت از گناه، بس البته اون همه خیرات رو محو میکند. خیلی جالبه. هرچه مستحب میخوای انجام بدی. لل خیرات، لل خیرات، هم جمع آورده هم الفلام. البته بنده یه گناهی میکند، با اون گناه علمی که داشتون علم از دستش میرود. حالا این علم از دست میرود بحث خودشو دارد. در جای میفرماید من قارف ذنبن فارقه و عقلون لا یرجع الیه ابدا. شخص یک گناه انجام میدهد که با اون گناه عقلی یا درجه از عقلی از او برمیگردد، از بین میرود و دیگر ابدا به او بر نمیگردد. البته بحث توبه انشاءالله در جای خود اون دیگر یه معنا نیست. شما گناه بکنی یک روزی توبه میکنیم، این متاسفانه این توبه معلوم نیست که دیگر توبه ساق بشد. مولا علیه السلام می فرماید اشد الذنوب عند الله سبحانه ذنب استهان بهی راکبه. نه این که گناه ها شدیدترین گناه در محضر خدا، آن گناهیست که مرتکب شونده به او اون رو سبک بشماره. بگه بابا ما این همه مستحبات، این همه اعمال، واجبات، فلان فلان، ما چه کار کردیم که ما یک مثلا لبی رو پیچوندیم به عنوان مثلا تمثل و یک طرف یک مؤمن، شخصیت یک مؤمن، اون چه کار کردیم؟ بگه بعد عجیب شیطان مرمون هزار تا توضیحش میکنه که آخه من این طور شد، من این طور کردم، آخه آن طور شد، این دوری کردم، خواستم اینجا مثلا که حقیقت رو چکار. ملعون قدم به قدم کارش. اصل گناه این که گناه شبیره از احترام شخصیت مؤمن، که انشاءالله در بحث خودش اینا تفصیلا باز بشه، ببینید که مؤمن چه شخصیتی است. اون انجام میدن بعدم میگن چه کار کردم، یه چی بود مگر. به نامحرم نگاه میکنم، توضیح میکنم که آخه چه کار کنم، ناسارم دیگه، فضای کاریست دیگه، فلانزا چطور شد دیگه، خب بهمان شد دیگه، خب من تا میتونم باید مبارزم رو بکنم. آخه مسخره میکنن تو اداره آدم رو دیگه، میگنم عمر تربیت نست همین جاهاست، و الا راحت انسان بره چهار تا عمل انجام بده، بعدم تو خیال خودش چیزهای بگه فهمیدم. استهان بهی راکبه اشد الذنوب، اعظم الذنوب عند الله سبحانه ذنب صغر عند صاحبه. اعظم گناه که اون رو کوچک به شمار ببینید چی بوده مگر؟ جهل المرء بعیوبه من اکبر ذنوبه. وای وای، میشه دیگه انسان رو خود که میزنه تو سر آدم. جهل المرء بعیوبه من اکبر ذنوبه. تربیت نفس اینجا هاست. یه بزرگواری چند وقت پیش بود، شاید یک سال پیش بود، بزرگواری هست خیلی، میگه آقا من همین ها رو بلدم، با هر سه کتاب خوندم و یه کتاب عرفانی بگیم همه رو بلدم، خوندم خودم فلان و همه ذکرها دعاها پیش همه بزرگان، من دنبال یه چیز هستم، من دنبال یه صاحب نفسی هستم که یه ذکری به یه ساندویجی من دیگه گناه نکنم، عجب دیگه گناه نکنم. گناه را خدا خودش قرار داده، اراده خدا بر این گناه قرار داد. تو چطور میخواه به اراده خدا رو در روی بکنیم؟ قرار تو مجاهده این کار به حرشت بیفته. من بکردم یه بار هم یه شکی بکنم به خودم که بگم که نکنه که گناه هایی هستش که من تا حالا نمیتونستم گناه دنبالش بودم. این اکبر ذنوبه. اگه انسان حساس باشه واقعا به نگاه بندگی بیا تو مسیر تربیت نست، نه به نگاه های هواهای دیگر، اصلا خدا هدایتش میکنه. یه هایی به خود خودو دلش میفته، راست راستی یا الان فرصت دارم، امکان دارم، وردارم یک گناهان کبیره در دست قبر رو مراد ساده رو یکی دو دور با دقت بخونم، ببینم نکنه تو اینها یک گناه های سش که تالام اصلا توسط بهش نداشتم، اینا رو پیدا کنم، بگردم، کار دستم نده موقعی چون دادن، موقع قبر، موقعی که همه مرا ول کردن، ریاست ها، سیاست ها، بازی های عجیب و غریب این عالم، تنهای تنهای ذلیل تمام، اون را اصلا به خودی خود رو دلش میفته، دلش میفته که بگردم ببینم نتیجه. اون وقت میشه قاصر. چرا؟ چون ما حضرت سلمان هم باشیم اینطور نیست شما همه گناهان و کلش رو دانستیم و ترک کردیم، همه ی واجبات عبادات امر الهی رو دانستیم و انجام دادیم، خدا هم قبول کرد. اینجور که نیست. پس این قاصر بودن مرا نجات خواهد داد. اینطور نیست شما مثلا برم مراد ساده رو بخونم که ها دیگه دقیق همه گناه ها دیگه فهمیدم، راحت شدم. اینجور نیست. خود مرحوم نراقی خودش 100% گناه ها رو واجبات که نمیتونست برای زندگی خودش حتی. اما این که من اهمیت دادم، توجه دادم، ارزش گذاشتم، جدی گرفتم که برم دنبال گناهام رو تا حد امکانم، تا حد توانم بجردم، پیدا کنم، جبران کنم، اقدام کنم، ترش کنم، روز قیامت به او میگویند که این بنده خدا همه گناهانی که نمیدانسته انجام داده بخشیده شد. چرا؟ چون به دنبالش بود اینها رو پیدا کنه، جد دنبالش بود پیدا کنه، ترش کنه، عمدی نبوده. اینا قاصره، قاصر حکمش غیر از مقصره. اینا یک نکته های دقیقی سر مسیر تربیت نفس، همش قیل قال و حال هوا نیست، نکته های دقیق. اگه احساس میکنیم در مسیر تربیت پیشرفت کردیم، ببینیم چقدر درونم حساس برای گناهه، اون علامت پیشرفته. جهل المرء بعیوبه من اکبر ذنوبه. کسی که بی اعتناس به این چه من دنبال گناهامو پیدا کنم، رساله مرزم رو یک دور بجردم، نکند بعضی اعمالو اشتباهی انزام میدم، من در آوردی انزام میدم، تصفان افکار التقاطی هم شدی که چرز کنم دیگه مد شده، فقه ها رو کنار زدن، عمل به رساله، این افکار التقاطی. این مولا علیه السلام می فرماید من اشد عیوب المرء ان تخفى علیه عیوبه، شدیدترین عیب برای شخص این است که عیبه هایش به خودش مخفی است و توسط آنها ندارد. و از این قبل روایات چه فراوان هست که بنده دیگه یواش یواش سم کنم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید لا تحقرن ذنبا ولا تصغرنه واجتنب الكبائر فإن العبد إذا نظر يوم القيامة إلى ذنوبه دمعت عيناه قيحا ودما يقول الله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت. میفرماد نمیدانی پیشرو چه خبرهایی است، چه قضایایی است، چه عالمهایی است. گناه رو کوچک نشمارید، تحقیر خیال حساب نکنید، از کبائر اجتناب کنید. البته بنده در روز قیامت وقتی به گناهاش نگاه می کند چشمهاش چرک جلیه می کند، خون جلیه می کند. و از این از خدای تعالی می فرماد روز قیامت هر کس هر نفسی آنچه عمل شدون را وجدان می کند. حال این روایات جا داره در مباحث تجسم اعمال بحث بشد که مطالبی بسیار تعیین کننده است در مسائل تربیتی. امام صادق علیه السلام می فرماید من حبس حق المؤمن اقامه الله عز و جل یوم القیامت 500 عام على رجلیه حتی یسیل عرقه او دمه. این در بحث حق مؤمن باید بحث بشه اینجا به مناسبتی برای این شما گناه ها رو نقشش در تربیت نفس ما چیه هست، از اون باب در محلم این رو در کتاب اصول کافی هست این روایت در کتاب کفر ایمان خیلی حدیثه. هر کس حقی از مؤمن رو حبس کند، حالا به هر دلیلی زورش میرسه، غرورش آمده، لذت میخواد بکنه، خودشو صاحب اختیار میدونه، عقده ای داشته، چی بوده چی بوده، علتش حضرت نمی فرماید. بالاخره حق مؤمن رو شو باید ادا کنه، ادا نکند. خدای متعال عز و جل در روز قیامت 500 سال روپا نگرش می دارد. اونقدر چه دیگر عرق و خون از چشمایش از وجودش زاری بشود. خب اگه کسی این روایات رو نعوذ بالله نعوذ بالله بعید بشمارد، خب نمونهش در این عالم دیگه هست دیگه، همین عالم هست که بزرگواری نشون میداد. همون دیشب بود شاید دیدن عزیزان، یه جوانی یادم رفت 25 سال بود در بستر بوده، مادرش او رو پذیرایی میکرد، پرستاری میکرد به خاطر یه تصادف ساده. یک بنده خدای بود، یک لوتی بوده، مادر یک از زاهادی موقع رفتن شقشق سوری میرفت که دیگر اصلا لوتی عجیبی. بنده به خاطر یک مریضی برده بودن بهزیستی، دیدم اونجا یه ناله از دم در ناله از چه صدای ناله میاد. دونت بسان دیدم آقا اون شخص چه لوتی آنچنان خودش باورش نبود که یک روز اینجور. خب حالا من تمسون یه احوال پرسی داشتیم میکنم فلان خب با اون زور زورکی یه جهی چیز کنن چون حال صداش چیز میکرد اشاره شد چند خیابون از این زدفن خیابون به این برمیخواست بره پاش یه زر اونزاد ویز میخوره چه میشه درزا میفته زمین اون تیره تیغه زدفن میخوره هیچلی هم بود به استخانهاش ستون فقرات زمین گیر شد مادام العمر که تصور نمی کرد من دو ثانیه دیگر که پامو از اینجا به اونجا میذارم آخرین حرکت پامه مادام العمر زمین چسبید و ناله و ناله اون وقت بهت میشه نه خدا خیلی مهربونه بابا این دور نمیشه 500 سال سالهای اون عالم حالا ظاهرن این بیچاره 15 سال در بستر ناله میزنه به خاطر قطع نخاش اما خدا میداند هر ساعت او چند سال میگذره برای ما 15 ساله به سال ما به سال اون بنده خدا بیاییم هر ساعتش هر روزش یک سال باشد و خب این چند سال می شود 100 سال 500 سال است که دارد در اونجا ناله می زنه باورشم نبود اینا در مسیر تربیت نفس می خواهد ما را بنده خدا بکنند این منی که غافل هستم از او حضرت امام باقر الاسلام و امام صادق الاسلام از هر دو بزرگوار نقل شده که لا یدخل الجنت من فی قلبه مثقال ذره من کبر خب اون وقت من دنبال چی هستم برای تربیت نفس یه من گناه نمی کنم که من چه گناه کردم نامحرمی نه گماری نه شرابی نه چیزی امام صادق علیه السلام می فرماید ملعونون من ترأس ملعونون من هم بها نارا بعضی سیاست مداران که بازی گرفتن کلمات معصوم علیه السلام را ضرورت مسیر تربیت نفس در جامعه ما رو بیشتر نشون میده اینجور آدم ها در واقع اسلام رو بازی گرفتند امام صادق الاسلام رو حضرت میفرماید ملعونون در تمدن اسلامی قرار است که تمدن سازان اینجور به پیچ و خمهای نفسشون شناخت پیدا بکنند و بگردن ببینند که من ریاست بازی در نمیارم خیلی عجیب جالبه ها حضرت فرماید ملعون من همه به ها نه که یه صندلی گرفته قرق کرده حالا برای جامعه داره پوز میده روی خون شهدان شسته چی نه هنوز زیر صندله هنوز تو صفه همت میگمارد شب و روز نقشه میکشه برنامه میریزه کجا چه کار کنم اسناد درست کنم که فلان مدارش اون موقع لازم خواهد شد فلان گزارشات فلان اشته ها رو فلان نمیدونم ابلاغی ها رو فلان عمل کرده رو همهش دنبال این هست که بالاخره یک روزی در فلان شرایط احتمال دارین ریاست مرا هم بگیره شرایطش ملعونون کلام امامه کلام امام اغراق نیست یک سر واقعیت هاییست گام دوم انقلاب یه جهادی میطلبد که این مبانی تربیتی انسانسازی که امام فرمود ما میخواهیم آدم درست بشه در انقلاب، اینها باید باز بشه، وگرنه با چهار تا ادا و اطوار بازی های غرب جرایانه تو چیزها چه قوی تر از شماها بودند در طول تاریخ. الله اکبر الله اکبر. قرآن می فرماتا اشد و قوتن، قبل از شما آدمایی بودن چه خیلی قدرت شما از شما بود. یه نمونهشون رو خدا از حضرت سلیمان اینجا آورده، اشد و قوتن، آنچنان اینها رو نابود کرده مثلا اثری نمونده. در یه جایی در قرآن به حضرت می فرماید اینها خبرهایش من بهت میگم تا معلوم میشم تو چیزی بوده در عالم، و خبر میدم معلوم میشین خبر راحت زریان اصحاب چهبه را من خبر دادم، یه همچون شگفتی برای شما رسید. اینها را ما در انقلاب در گام دوم نیاز نیست که در گام اول کارها چه بود تکراری بخواهیم دور ببینیم. حضرت آقا تو بیانیش سه می فرماید ما مأمور به چی هستیم؟ کلمات حضرت آقا را دونه دونه بررسی تحلیل درست بشه، نه جناح بازانه، واقعا واقع بینانه مطابق آیات روایات بررسی بشه. ما وظیفه‌مون رو در این انقلاب آشنا بشیم و ای بسا کوتاهی در بعضی از وظیفه ها خودش گناهاییست که انسان را سبک می شماره. خب بحث بعدی رو بخوام شروع کنیم دیگه شاید نرسیم. چنبندی عرایزمون در این قسمت در مراقبه ایست که در اثر آشنایی نگاهمون دیدمون در رابطه وجودیمون به واجبات و محرمات یک اثر مراقبه ای ذات می کند، مجاهده ای ذات می کند که این مراقبه مجاهده است که انشاءالله تعالی پرورش دهنده است و رشد دهنده است. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
خیلی متشکرم از آقا. التماس دعا داریم
از شما. حضرت شما روی انشاءالله خدا موفق بکن انشاءالله.
خیلی ممنون از شما.
تماس دعا.